در خدمت جناب آقای دکتر هستیم و مطالبی که مطرح شد از شب گذشته. شب گذشته آقای دکتر کتابی رو معرفی می‌کردن که در رابطه با قرآن، پیامبر و اسلام مطالبی رو اشخاصی غیر از مسلمین و نویسندگانی و صاحب نظرهایی که در دایره مقدس اسلام و تشیع نبودن، ولی خب منصفانه اصخایی میکنم منصفانه نظر خودشون رو در رابطه با قرآن دادن. دیشب وقتمون خیلی کوتاه بود، مطالب ناقص مون، قرار شد اون کتاب رو امشب از اول برنامه اون رو مطرح بکنیم، بعد وارد مباحث دیگه بشیم. آقای دکتر خواهش میکنم برای شروع به برنامه اون کتاب رو یک بار دیگه معرفی بفرمایید، مطلب رو کامل بکنیم تا سراغ بحثمون بریم.
البته من این کار رو انجام خواهم داد، منتها با بیان یک مقدمه ها. مقدمه این است که آنچه که ما آوردیم این مشت نمونه خرواره ها، و از این نمونه کتابا تا دلتو بخواد من دارم، نه اینکه من داشته باشم، بلکه این نوع کتابا منتشر شده اساسا. یعنی عظمت پیغمبر بزرگوار اسلام و این کتاب آسمانی عظیم که نامش قرآنه آنچنان چشم‌ها رو خلاصه خیره کرده که ناچارن بالاخره قلم به دست بگیرند و بنویسند، بر روی کاغذ بیاورند دیگه. این یه نمونه است، مخصوصاً برایش یک تیتر خیلی خوشگلی انتخاب کرده، عذر تقصیر به پیشگاه هم محمد هم قرآن. چون غربیان و عمدتاً مسیحیان آنچه خواستن در مورد پیغمبر تهمت زدن، در مورد قرآن بد و بیرا گفتن، ولی لذا ایشون خلاصه به حالت انصاف نگاه کرده قضیه رو.
و این خیلی جالبه که خاصتا غربی ها که خودشون دیدشون نقدآلوده، یعنی هر چیز رو هم میخوان نگاه بکنن با تیغ و چاقو نقد به اون نگاه میکنن، اونها بیان این مطالب رو و این حقایق رو، نه مطالب، بیان بکنن، خب به حال خیلی مهمه که اونها اقرار کردن به این صحبت.
بله بله، تیترم اینه اپولوجای فور محمد اند قرآن، عذرخواهی کردن از هم پیغمبر هم از به اصطلاح قرآن و جان دیون پورت انگلیسی. این تیکش رو خدمتتون بخونم و اگر برسیم تیکه بعدش هم بخونم. میگه شخصیت محمد را به عنوان یک نفر مصلح دینی و قانونگذاری که در قرن هفتم مسیحی در آسیا قیام کرده است باید مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. در این صورت، عبارات هم خیلی عجیبه، بدون شک اگر او را یکی از نوادر جهان و منزه‌ترین نوابغی که گیتی تا کنون توانسته از پرورش دهد به شمار نیاوریم، همانا باید او را بزرگترین شخصیت و یگان شخصیتی بدانیم که قاره آسیا میتواند به وجود چنان فرزندی بر خود ببالد، حداقل در آسیا. در صفحه 17 این کتاب مقدمه کتاب بود، در صفحه 17 کتاب درباره تحصیل و آموزش، آنطوری که در جهان معمول است همه معتقدند که محمد تحصیل نکرده است و جز آنچه در میان قبیلهش معمول و رایج بوده چیزی نیاموخته است و بنابراین حداقل البته از کتاب های دیگران گرفته در بین مردم، اون که مسلم و مسجله چون تحصیلات کلاسیک نداشته. این توجه به این قضیه خیلی قشنگ میشه که ما بدانیم تمام کسانی که در مورد پیغمبر ما کتاب نوشتن به این مطلب به گونه اعتراف کردن که درس نخونده بوده. حالا با این درس نخونده بودنش اون وقت یک کتاب عظیم و حجیم و عمیق به همه بشریت عرضه میکنه.
آقای دکتر یه بار دیگه این مطلب رو سهرش بذارید که پیامبر اکرم امی بودن به این معنا که مثلا کسی به ایشون مطالبی رو نیاموخته، ولی خب ایشون اینطور نبوده که هیچ چیزی ندونن.
اصلا چنین چیزی نیست. پیغمبری که ما میگیم امی یعنی تلمذ نکرده، یعنی زانوی تحصل و تعلم به زمین نزده مقابل کسی، استاد بشری به او تدریس نکرده. این معناش این نمی که چیزی بلد نبوده، چون همه چی بلد بوده، منتها این دانایی از مسیر معمول نبوده، از مسیر متعارف نبوده، تازه اگه پیغمبر میخواست درس هم بخونه تو عربستان چی میخواست بره بخونه؟ بعضی هم مطرحه
از چیز رو یاد بگیره.
نه اصلا چی بود که یاد بره بگیره
وقتی تو کل عربستان هفت نفر
به قول دورانت اگه این چنین اونم چی در حد چهار تا شعر، نه این معارف عظیم عجیب رو. تمام اشعار در مورد متن معشوقه و چشم و ابرو و فلانی حرفا بوده. اگر بودال چیزی هم به عنوان ادبیات تو زمان عرب پیغمبر اکرم اگه می‌خواست بره یاد بگیره همینا رو می‌رفت یاد می‌گرفته دیگه.
درست.
شما می‌بینید اصلا وقتی که قرآن نازل میشه ها، یعنی ما هفت تا به اصطلاح قصیده به نام معلقات سبعه داریم که اینا رو تو خونه کعبه آویزون کرده بودن. وقتی قرآن کریم نازل میشود یه دفعه شبانه همه اونا رو می‌کردن می‌برن اصلا خودشون.
خودشون می‌برن.
بله خب پیغمبر که یار نداشتی اون وقت اول کاریه که یعنی میگن در برابر جلوه قرآن مقدس
ما اشکال نمیدیم
به همون چیزی که اونها بهش مینازیدن، یعنی خیلی به اصطلاح زیبایی کلام، ما اصلا چی داریم عرضه بکنیم؟
درست
توجه فرمودید. رو این جهته نکته فوق العاده اهمیت پیدا میکنه با عنایت به دو قضیه. من این مطلب رو خیلی روش اصرار دارم و این تکرارش هم میکنم، یعنی پیغمبری که در محیط به نام عربستان خدا مبعوثش میکنه، خدا میخواد قدرت نمای خودش رو نشون بده، کار معمولی عادی نیستش. عربستان زاینده همچین محصولی نیست. آخر چی داره که مقدر حال بزاید کسی را؟ دومی که این بزرگواری که به عنوان خاتم النبیین هست، پایان بخش همه انبیاء الهی هست و نسخه کامل شفای تمام دردهای بشر رو خدا به دست او سپرده، این بزرگوار هیچ جا درس نخونده بوده و حتی خدا برای اینکه کمترین شبهه‌ای نباشه حتی از پدرم محرومش میکنه که پدر سایش بازو سرش نباشه بگن از پدر یاد گرفته.
این شبهه هم برطرف.
مادر 5-6 سال بیشتر با این بچه نیست. توجه کردید؟ تو این جهته خدا میخواد نشان بده اساسا این یک شخصیتی است غیر معمول، کارش کار غیر معمولیه و برانگیخته از سوی خدایی است که هستی رو خلق کرده و همه چیز رو خدا میدونه. و آنچه را هم که این میدونه همون خدا بهش یاد داده.
درست. بسیار عالی. دوستان عزیز امشب ما میخوایم در رابطه با زیبایی های لفظی قرآن صحبت بکنیم، ولی اگر از من بخواید بپرسیم که ما دیشب در چه رابطه صحبت کردیم، خواهم گفت که آیات قرآن مطرح شد که در بیان عظمت خودش هم مطالبی هست، آیات قرآنی هست، قرآن خودش رو معرفی کرده به نحو احسن یا خیر که مطرح شد بله و به احسن الوجه خودش رو معرفی کرده. در رابطه با وضعیت عرب جاهلی هم بحث شد که مطالب رو همین الان هم استاد مطرح کردن که پیامبر وقتی مبعوث شدن و قرآن وقتی نازل شد که جو اینقدر متشنج بود و اینقدر اعراب غرق در جهالت خودشون بودن که وضعیت خورد و خوراک و ازدواج و معیشت و وضعیت فرهنگیشون کاملا مشخصه در تاریخ و دیشب هم اشاراتی شد. و قسمت سوم بحثمون هم در رابطه با اندیشمندانی که حالا چه عرب غیر عرب و کسانی که از خارج از دید اسلام به این دین نگاه میکردن، نظراتی که دادن در رابطه با اسلام مطرح شد که سعیمون بر این بود بعضی از این نظرات رو مطرح بکنیم که این کار رو انجام دادیم. آخرش هم این کتابی بود که جناب آقای دکتر الان معرفی کردن و مطرح شد. اما میخوام سرفصل مطلب رو اینطور مطرح بکنیم که قرآن به عنوان یک معجزه الهی است. این کتابی که خود چینش کلماتش معجزه است، عباراتش معجزه است، مطالبی که داخل اون هست معجزه است، ظاهر و باطنش معجزه است. در رابطه با زیبایی ها و این چینش کلمات و کلن عباراتی که هست و قرآن رو اینطور به دست ما دادن، اگر بخوایم اون رو به عنوان یک اثر زیبا و یک کتاب آسمانی الهی که این کامل ترین کتاب و مصحفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از بعثت خودشون مطرح کردن، از زبان آقای دکتر مطالب رو بشنویم تا وارد بحث بشیم و من سوالات بعدی رو مطرح کنم.
برای اینکه بینندگان محترم در جو قضیه قرار بگیرن کاملا، گاهی مثال ها خیلی مطلب میتونه برای اون واضح بکنه.
درست.
من اجازه میخوام که یک مثال بزنم. فرض بفرمایید در محله شما ایام مثلا سوگواری امام حسین علیه السلام که الان ما در محضرش هستیم، در مسجد شما کسی رو دعوت کردند، شما میرید، خب هم تعظیم شعار دینی میخواد بشه، هم میخواد این طرف چی داره عرضه کنه به عنوان مطلب تازه. فردا میرید محل کارتون، بچه ها نمیدونین چه خبر بوده، کسیه تو محله ما تو مسجد ما منبر میره کولاک میکنه.
خیلی خب منبر قشنگ داشت.
وقتی شما میگید کولاک میکنه، در ذهن مستمع شما چه چیز تدایی پیدا میکنه؟ یعنی حرفاش حرفای به درد بخوری، حتما منظور شما همینه، نه اینی که به قول اصطلاح عوامانش خیلی لفظ کلام و لفظ قلم حرف بزنه. معنیش این نیست قطعا، که نه، او به حرفاش حرفای به درد بخوریه، خیلی قشنگ حرفای خیلی خوب مطرح میکنه، حرفای خیلی خوب میزنه. اونا از حرف شما همین حالیشون میشه. یه وقتی که شما میگید درسته که این که من دارم توصیفش میکنم حرفاش خیلی حرفای خوشگلیه، اما خوشگلم حرف میزنه، یعنی آنچه را که میخواد بگه در قالب کلمات خیلی قشنگ میگنجون و تحویل مردم میده،
مضاعف میشه دیگه.
این زیبایی به قول شما زیبایی مضاعف میشه، یعنی هم شکل، اون شکل یعنی نوع سخن گفتن، محتوا یعنی معانی که در داخل این شکل خابیده. میگن هم شکل خوشگله هم محتواه قشنگه، ولی البته یادمون نره مراد اون ظاهر و شکل نیست، مراد حتما این است که معانی به خورد مستمع داده بشه، به ذهن مستمع فرو رود. توجه فرمودید؟ منتها متکلم و گوینده این حسن انتخاب رو هم داره که برای که این معانی بهتر در ذهن مستمعش جایگیر شود، از قالب‌های خیلی خوشگل‌تری استفاده میکنه. ممکنه یه نفر گوینده دیگر هم همون حرفا رو بزنه، منتها اون قالب‌ها رو نداشته باشه، خیلی خلاصه ابتدایی و سطحی حرف بزنه. به لحاظ انتخاب جملات و کلمات دارم عرض میکنم، این داشته باشین. قرآن قطعا و یقینا به لحاظ معنا داره میگه من معجزه هستم، میخواد ای رو بگه، منتها این معانی که قرآن کریم میخواد برساند و در ذهن مستمع و شنونده جا بدهد، در اینجا هم خدای حقیقت آفرین و هستی آفرین و قرآن آفرین برداشته و این معانی بسیار زیبای عمیق دقیق رو در قالب الفاظ خیلی خوشگل گنجونده. میخوام اینو بگم براتون،
یعنی شما میفهمین الان قرآن خودش رو به عنوان یک معجزه ارائه داده، معجزه‌ای که گفته من باطنم معجزه است، معانی که میگم معجزه است. خب الان این ظاهر قرآن که حتی یک آیش رو هم نتونستن بیارن، خود این ظاهرش، اون عبارات و چینش، اینها معجزه نیست؟
دو مرتبه دارم عرض میکنم براتون مراد قرآن چیه از اون چینش زیبا. به این مطلب دقت داشته باشیم اشتباه نشه بعدی. قرآن کتاب ادبی نیست، که این کتاب پزشکی هم نیستش، اما توی این زمین ها حرف برای گفتن داره.
درست.
نمیگه من اینم، در این حال که داره. کجاست؟ کتاب انزلناه و الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور.
اصلش بحث هدایت.
فإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. لفظ کسی رو طرف صراط العزیز الحمید نمیکشونه.
درست.
اون معانی و محتوا هستن. اما من قبل از این وارد این بحث بشم، که نوی نو میخوام براتون بگم، در مورد قرآن ما همیشه شنیدیم هر جنبه یا جنبه های قرآن مورد بررسی قرار بگیری انسان رو به شگفتی در میاره بلا هیچ گونه تأملی. یک کاری در تهران انجام شده، بیمارستان سینا، سینا در تهران مرکز و سانس جراحی اصلند، مال دانشگاه تهران هم هستش دیگه. یک کار خیلی خوشگلی انجام شده بود، چون مرکز جراحی هست، خب بیمار بعد از عمل جراحی احساس درد فراوان میکنه که حتی گاهی اوقات برای تسکین این دردها ناچارن از مسکنهای مخدر استفاده بکنن.
مسکنهای خیلی قوی؟
نه مخدر اصلا، نه قوی، خانواده تریاک تا این حد، گاهی دردها آنچنان شدید هستش دیگه. یک کار عجیب انجام شده که حالا منابعش هم همینجا من دارم، البته اون اینه، آمدن گفتن که مگر این قرآن شفا نیست؟ اون شفاست، خودش میگه شفا اون لناس دیگه. خب یه کاری بکنیم، بیایم در مورد تلاوت قرآن کریم که در روح آدم اثر میکنه و آدمو زیر رو میکنه، البته اگر قاری قاری حسابی باشه ها، یه امتحانی بکنی. این کاری کردن، یعنی دو دسته بیمار رو انتخاب کردن که اینا هر دو عمل جراحی شده بودند. به دسته بعد از عمل جراحی مسکن‌های قوی زدند، تزریق، مسکن‌های مخدر حتی تا اینجا. به دسته بهشون مخدر نزدن، مسکن نزدن به مدت 10 تا 15 دقیقه. برایشون قرآن پخش کردن
تا همون تایم
10 تا 15 دقیقه قرآن پخش کردن. البته با صدای محمد شهاد انبر انور بود که قاری خیلی معروفی هم هست. این نتیجه چی شد؟
چی شد؟
نتیجه این بود که قرآن حداقل به اندازه اون مسکن‌های مخدر اثر تسکینی زده درد داره.
این لااقل ماجرا
این حداقلشه. این خیلی کار عجیب غریبی میشه
دیگه. این علمیه دیگه.
عرض می‌کنم آماری، اصلا استاتیستیک به قول خارجی‌ها، آماریه دیگه. من دارم، من مجله رو دارم و آمار رو هم دارم. و این خیلی عجیبه که شفا اون لما فی صدور هست قرآن کریم. قرآن بدام آرامش میده. واقعا خارجه هم گفتن که همینطور هم میکنه، حالا حتی جسم انسان رو آرام میکنه. به هر صورت من برای که وارد بحث اون زیبایی های خاص بشیم، اجازه میخوام که سری مقدمات خدمت شما مطرح بکنم. تا این مقدمات رو ما اگر نگوییم، ما به خاطر اینکه خب برنامه فارسی هست و فارسی زبان‌ها نگاش می‌کنن معمولا و گوش می‌دن بهش، بریم سراغ سری ادبیات فارسی خودمون که گاهی اوقات شعرهای فارسی زبان واقعا بیداد کردن در بیان مطالبشون. نمی‌دونم شاعر این دو بیتی که می‌خوام براتون بخونم کیه، من نمی‌دونم این رو، ولی هر کی هست که واقعا انصافا خیلی زیبا سروده. توی میدان مسابقه بودش و مسابقه چوگانم بود. در این مسابقه چوگان خلاصه شایم وایساده بود و دلش باز خلاصه خودشو عرضه بکنه و نشون بده که ما تو این فنم البته استاد هستیم دیگه. خب در چوگان سوار اسب میشن دیگه، گویی هم دارن که میزنن به اون چوگانی که به اصطلاح هست و مثل فوتبال بمونه تقریبا. شاید مثلا بگیم واضح فوتبال هم ایرانی ها بودن، اصلا ایرانی ها فوتبال اصلا درستش کردن، اونا از طریق چوگان گرفتن فوتبال رو برامون دارن تحویل میدن دیگه. و بالاخره سوار اسبه شد و اسبه سرکشی کرد و زد بالاخره جناب شاه رو زمین و برسه خیلی ایشون شرمنده شد، بلند شد و داشت که حتی خاک رو از لباس خودش می سترد و پاک می کرد که این وقت یه نفر خیلی آدم بازوقی اومد جلو، هی دو بیتی فل بداهه گفتش، گفت شاه ادبی کن فلک بدخورا، کاسیب رسانید رخ نیکورا، گر گوی خطا کرد به چوگانش زن، اگر گوی توپه خطا کرد به چوگان بزنش، ور اسب خطا کرد به من بخشورا. این به من بخشورا در واقع افاده دو تا معنا میکنه، یعنی از گناه اسب بگذر و خلاصه او رو اذیتش نکن و
یا به من ببخشش
این کاربرد این کلمه خیلی قشنگ در میان فارسی زبان ها، فارسی زبان ها در میان شعرای فارسی زبان یکی از بزرگترین که نه البته من میخوام بگم که در ردیف بزرگترین سرایندگان زبان فارسی ما بدون شک فردوسی طوسیه. خب این بزرگوار از این ذوق بی بهره نبوده، خب به رستم خیلی علاقمنده و با اسفندیار هم خوب نیست. قراره بین رستم و اسفندیار جنگی واقع بشه، یه دو بیتی گفته، نگاه کنید شما، میگه سرانجام این جنگ بالاخره به یک طرف کشته خواهد شد، یا رستم میبره یا اسفندیار میبره، منتها چون رستم رو دوست میدارد و با اسفندیار خوب نیست، یا کنید کلمات چطور به کار برده، میگه ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. همون چهره
تفخیمش میکنه،
همون چهره، اونجا آخر میاره اینجا ایوان میاره،
اونجا اسب میشه اینجا،
اینجا میشه باره. ببینید فقط فرق معامله اینه که شاعر بسیار باذوق ما نسبت به رستم سمپاتی داشته، نسبت به اصطلاح اسفندیار سمپاتی بلکه نفرت داشته، لذا کاربرد کلمات رو یاد کنید، یک معنا بیشتر
عبارات خوب
الفاظ قشنگ اینو با این الفاظ. برخی از شعرها گفتم عرض کردم خیلی در فارسی به خصوص این شعر مطلب خیلی قشنگ به چشم میخوره. یک شخصی به نام عرفی هست شعری گفته، میگه بانگ قلمم در این شب تار صد نکته خفته کرده بیدار. نگاه کنید بحث بانگ، بحث قلم، نکته خابیده، چون بانگ انسان وقتی میزنه در واقع خفته رو چکار میکنه؟
بیدار.
و قلم وقتی رو کاغذ بکشه صدا داره، این بانگ اون قلمه. صد نکته خفته کرده بیدار یعنی صد مطلب نور و تحویل خلاصه خواننده خودش میدهد. از این نمونه ها زیاد داریم و اینا شعرها شما نمیشه زمان باید بکنم. ای مصور صورت یار مرا بیناز کش، چون به نازش میکشی بگذار من خود میکشم. این میکشم یک لفظ به جای دو معناست دیگه، توجه کردیم؟ یا مثلا ای آفتاب آهسته تر از قصر اون میکن گذر، ترسم صدای پای تو از خواب بیدارش کنن. صدای پای آفتاب چی چیه؟ این نوری که داخل اتاق میتابه، نرو اونجا، میترسم همین مقدار باعث بیدار شدنه اون کسی باشه که من بهش علاقه مندم. یا یه این شعری که یا بفرما به سرایم، یا بفرما به سرایم، قرازم وسط تو باشد چه توی چه من آیم. حالا در میان شعر فارسی زبان به نظر من تقریبا میتونم بگم که اونقدر که من بررسی کردم سعدی جایگاه والایی داره و کسی به اون جایگاه نرسیده و نمیتواند که برسد. به نظر من بسیار زیبا سعدی هم همین کار کرده، یعنی معانی و مفاهیم زیبای امیر رو در میان الفاظ زیبا و قشنگ گنجانده. اشعار متعددی داره که حالا بخوایم بخونیم خیلی طول میکشه. مثلا به این شعر، بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبایی تو دیدن دل در دولت بگشاید، صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا مگر مادر گیتی چطور فرزند می‌بینی، پدر و مادر گیتی چطور فرزند بزاید، این لطافت که تو داری همه دلها بفریبی، این ظرافت که تو داری همه غمها بزداید، گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. فوق العاده زیباست، فوق العاده زیباست، فوق العاده زیباست. یا باز نگاه کنیم، تو از هر در که باز آیی به این خوبی و زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایید، ملامتگوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی. به این بیتش فوق العاده است، به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. این تعبیرات اینجور و این شعری که همیشه منو تحت تاثیر قرار داده شدیدن، شرف مرد به جود است و کرامت نه سجود، هر که این هر دو ندارد عدمش بهز وجود، ای که در نعمت و نازی به جهان قره مباش، که محال است در این مرحله امکان خلود، به دنیا در دل نده، اینجا آدم جاودانه نمیتونه باشه، بالاخره باید بره، خاک راهی که بر او میگذری ساکن باش، که عیون است و جفون است و خدود است و قدود. ببینید من ندیدم در شعر فارسی اینقدر در واقع سلیقه زیبا رو که عیون است و جفون است و خدود است و قیود. این رایی که داری میری الان تو این کنج میری اون زیرش یه ده خابیدن، این خاک راه تو چیا هستش؟ چشم است و گونه است و حدقه چشم است و نظیر اینها خد است و گونه و قد مردمان داریش پا میذاری، حواست جمع و جفت باشه. از سری تا به سریا به عبودیت او همه در ذکر مناجات و قیامند و قعود. از این نمونه ها زیاد ما داریم که این سعدی بسیار بسیار نامور ما در انتخاب کلمات فوق العاده و در بیان مطالب و مفاهیم هم به همین ترتیب فوق العاده، بسیار زیباست. خلاصه این اشعار اینا رو از این بابت گفتیم که برخی پیدا شدن که اینها میتوانند و این هنر رو دارند که معانی رو در قالب الفاظ زیبا بگنجونند. البته فرق بین قرآن و فرق بین اشعار شعرا فرق بین زمین تا آسمان است. فرق بین زمین تا آسمان. قرآن در این حالی که از این هنر استفاده کرده به زیبایی هرچه تمام در اونتا، نحوه کاربرد این کلمات در قرآن مقدس با هیچ کدوم از این شعرهایی که بنده نام بردم با هم دیگه تطابق و تناسب نداره.
دکتر، کسانی که میان این اشعار رو میبینن، حالا چون مثال شعر رو زدین، فرض بکنیم شخص مثل فردوسی، میان اشعار فردوسی رو وقتی میخونن، وقتی میبینن اینقدر الفاظ قشنگه، چینش الفاظ قشنگه، اینقدر با مفهومه، خب قطعا هیچ وقت به این فکر نمی کنن که کسی که این شعرها رو گفته یه انسان کوچکی بوده. مطمئنن می دونن یه انسان بسیار بزرگی بوده با افکار خیلی بزرگ، اینقدر توانایی داشته که این شعرها رو گفته. خب ما از این مثال کوچک زمینی بخوایم برسیم به بحث قرآن، خب از ابعاد مختلف باید اینو بررسی بکنیم دیگه. خب قطعا وقتی یه کسی بیاد قرآن رو بخونه، یه انسان منصف، کسانی که دیشب در رابطهشون صحبت کردیم، وقتی ببینه این همه عبارات قشنگه، اینقدر پرمغزه، اینقدر پرمحتواست، خب حتما میفهمه که این کار بشری نیست. کسانی که اتهام زدن پیامبر رو که یک ساحره و یک شاعر و اینها شعر، خودشون هم قطعا میدونستن، چون اونها به زبان عربی خیلیشون مسلط بودن و میدونستن اینها کار بشری نیست. اگر هم پیامبری که انسانه و انسان انسانسازیه، در قالب یک انسانه، این کار الهی بوده و اونها فهمیده بودن این مطلب رو. یعنی ما میخواییم از این واسطه به نوعی یکی از راه های اثبات معجزه بودن اون قرآن، اون تکست مذهبیه دیگه قطعا.
البته مطلب همش درسته، چون که حالا هنوز به اونجا ما نرسیدیم، هنوز یعنی به معانی و مفاهیم هنوز نرسیدیم، میرسیم ان شاء الله میگیم براتون. ما میخوایم بگیم که معانی و مفاهیم رو در قالب الفاظ زیبا گنجوندن مثلا مرحله اول بحث قرآنی ما خواهد بود. پس از اینجا شروع کنیم ما خدمتتون قضیه رو بگیم که قرآن واقعا به لحاظ ظاهر هم عجیب و غریبه، عجیباً غریب. اولا شما سبکی که قرآن صحبت میکنه، این سب چه سبکی؟ شعر یا نثره؟ هیچ، نه شعر و نه نثر. چیزی که میتونیم بگیم سبک خاص خود قرآن کریمه. یه موسیقی خاصی داره. فلا اقسم و بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس. نیا کنید
یه ریتم خاص،
یه ریتم خاص، یه سین 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 میذاره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. توجه فرمودید؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی. یه فرم خاصی حرف میزنه. کسی که داره قرآن میخونه ببینید قرآن با اوزان شعری عربیش قابل تطبیق هست؟ میگه نه. با نثر عربی قابل نیست. یه چیز خاص خودش هست. شما مثلا نگاه کنید سوره طلاق مثلا من نوشتم برخیشون. کلمات امرن قدرن یسرا مثلا رسول. سوره طه میری تقریبا 120 آیه به کم و زیادش داره، تمامشون با یا به اصطلاح با به تعبیر ما با الف مقصوره به اصطلاح به شکل یا نوشته میشه. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، همش همین جوریه. دو تا آیهش این چه سبکی قرآن ابداع کرده؟ پیغمبری که اصلا درس نخونده بوده. یه سبک خیلی خاصی قرآن کریم داره، مثلا در سوره نازعات راجعه، رادفه، واجفه، خاشعه. توجه کنید تمام به یک وزن، راجعه، رادفه و واجفه و خاشعه، تمام به یک وزنه. آخر هر آیه به این ترتیب اومده. مثلا باز کنید در سوره اخلاص احد، صمد، یولد و احد باز برخورد میکنیم، یک فرم خاص به دال همشون ختم میشه. یک سبکیست که قرآن کریم مخترعش بوده، یعنی خدایی که این قرآن رو فرستاده، قرآن رو به شکلی فرستاده است که مردم بدانند که این کار عادی معمولی نیست. نمیشه اصلا این سبک رو اصلا تقلیدش کرد. دیگران بعدن خیلی بعد کارا خواستن بکنن، خیلی کارا خواستن بکنن، حالا نشد این کارا رو انجام بدن. یعنی اینکه قرآن داره داد میزنه، هر کی خیال میکنه من ساختم این کتاب رو. چون آخه یک نکته هم اینجا باید حتما اضافه کنیم به قضیه، پیغمبر ما صحبت زیاد کرده به نام احادیث نبوی، ما خیلی از پیغمبر مطلب داریم،
درسته،
حداقل نهج الفصاحه که حالا عرب پیغمبر منسوبه. شما بردارین نهج الفصاحه رو با قرآن مقایسه بکنید، تفاوت بین خالق و خلق چقدره؟ تفاوت بین کلمات خالق و خلق هم اینجور هست. و پیغمبر در مورد نهج الفصاحه تحدی نکرده که کی میتونه مثل حرفای من حرف بیاره، اصلا،
در حالی که خودشون گفتن نحن لامراء الکلام،
به قولشون یه
کلام دست ما،
ولی تحدی نکرده که کی میتونه مثل حرفای من حرف بیاره، حرف خودم. اما چیه رجب قرآنش میگه این کار رو کرده؟ هیچ کس نمیتواند حتی سوره ای از سور قرآن کریم رو برداره بیاره، هم در جهت لفظ هم در جهت معنا. یکی از جهاتی که در زمینه های لفظی قرآن کریم مطرحه این است که قرآن کریم از حد اقل کلمات برای بیان مطلبش استفاده میکنه، از حد اقل کلمات. خیلی جاها شما تو قرآن کریم میخونید بعضی مطالب رو، مثلا فرض بفرمایید، حالا من نمیخوام برده آیاتش بشم، سوره یوسف، یوسف در مدتی که به هیچ گونه گناهی در زندان بوده، اونجا با دو نفر همراه میشه، دو نفر دوز بودن و اینها بلند میشن برای یوسف، میگن ما خواب دیدیم دیشب، تعبیر کن، خوابشون هم نقل میکنن. یوسف میگه اما تو که جام دستت بوده به زودی ساقی خلاصه
پادشاه
میشی و عزیز مصر میشی، و اما تو که دیدی که دارن گنجشکا از سرت میخورن به زودی به دار آویخته خواهی شد. بعد به اون کسی که گفت من خواب دیدم که دارم به سرا جام دستش آمیدم یا جام دستم از اینا، و وقتی که از اینجا تو آزاد شدی من رو در نزد او یاد بیاور.
ذکرن این در
بله ذکرن این مثلا چه در بیر مزبوری، من رو یاد بیاور که من بیگناه داخل زندان موندم. خب اون طرف آزاد شد، اون طرف به دار رفت و تا خود عزیز یه خواب ببینه، گاوای لاغر و گاوای چاق و فلان یه حرفا و خلاصه، بعد سنبله های خضر سبز و سنبله های مثلا زرد و نظیر اینا. خب معبران رو خواستش، معبران آمدن و گفتن که حاضری از غاز و احلامن، اینا خوابای روشیکمیه به قول ما،
خوابای پریشون،
پریشون و بریده بریده است، ارتباط منطقی با هم نداره. اون طرف ساقی جای شده بود واقعا که نجات یافته بود، دوست دوسته یه رفی یادش میفته بعد چندین سال صرف تو زندان بود هنوز، با یه همچین کسی از معبره و منا نرا کمل المحسنین به عزیز میگه این قضیه رو. خب از زمانی که به عزیز میگوید دیگه قرآن نمیاد نر کنه حالا عزیز دستور داد فعلا یوسف از زندان بیارید بیرون و بعد برای من تعبیر خواه. اصلا به دنبال این که او مطلب رو بیان میکنه بلافاصله قرآن سراغ میره که یوسف داره تعبیر خواب میکنه. یعنی آنچه را که قرآن کریم خیال میکنه که زائده و بیانشش فایده این نمیکنه حذفش میکنه. از این نمونه ها ما در قرآن مقدس بسیار زیاد داریم. داستان حضرت موسی علیه السلام تو قرآن خیلی جا اومده و از جمله سوره قصصه مثلا فرض بفرمایید. اونجا چه جور داره قرآن بیان میکنه؟ حالا موسی باباش کی بود، مادرش کی بود، کجا زندگی میکرد، چقدر، اصلا این حرفا نیست. اون چه که مهمه در نظر قرآن کریم مأموریت حضرت موسی علیه السلامه، عنایات خاصه که خدا به او داشته قبل از این که به پیغمبری برسه، از مرگ نجاتش میده، از آب میگیرنش، نظیر این گونه امور. یکی از بحث‌های زیبای قرآن همچی بحثیه، قرآن ایجاز و اختصار داره، یعنی از این که به دنبال مسائل متول بره، طولانی بره، معمولا خودداری میکنه، میخواد لب مطلب و عین مطلب رو برای مردم بگوید.
نه قصار گویی میکنه خیلی وقت.
بله و خلاصه گویی به تعبیر دیگری. توجه فرمودید رو این جهته که قرآن این جلوه رو پیدا میکنه. چون قرآن وظیفه دیگری داره و و اون وظیفه دیگر این است که میخواد مردم به طرف سعادت و به طرف نجات و نجاح بکشاند. مثلا شما در سوره کهف باز میخونید داستان اصحاب کهف، انهم فتیتون آمنو به ربهم فزدناهم هدی. خیلی خوب، اینا کی بودن؟ چند نفر بودن؟ مثلا کی زندگی میکردن؟ چه سالی زندگی میکردن؟ کی به دنیا آمدن؟ از اینا رو نمیگه. یه سری جوانهایی که دنبال پیغمبر خدا رفتن و موحد شدن، همین محلی هم که زندگی میکردن محل شرک بودش، لذا بر جان خودشون بیمناک شدن، اومدن داخل غار برای استراحت کردن. خدای متعال چنان استراحتی بهشون داد که بیش از 300 سال طول کشید. عنایت خدا به افراد مؤمن میخواد نشون بده و قدرت دمای خدای متعال رو، و اینکه انسان به خاطر ایمانش باید همه کار انجام بده. میخواد اینو بگه، لذا از آن چه که غیر از این میخواد بیان بکنه. قرآن کریم چیکار میکنه؟ قرآن کریم باز میستد که نگه اضافه نگه.
یعنی اوج اون داستان ها رو، اوج اون مطالبی که قرار پندی رو از اون منتقل بکنه به کسانی که قرآن رو میخونن، اونها رو بیان
میکنه. همینا رو بیان میکنه. میخوام که تیکه دیگری عرض بکنم که در بیان این تیکه بتونیم منظور اون بهتر به مردم برسانیم. و اون این است که یک ظریفی نکته خیلی خوشگلی رو میگفت. میگفت انتخاب کلمات در قرآن کریم به گونه‌ای هست که اگر شما فرض بفرمایید در یک آیه قرآن یک دونه لغت رو بکشیم بیاریم بیرون و بخواهید که به جای این لغت لغتی معادل قرار بدید که همون معنا رو افاده کنه، هرگز نخواهید توانست. ناچارید همون لغت اولی که کشتی بیرون همون زرجاش بذارینش دیگه. مثلا حال برد بفرمایید در سوره مبارکه و نجم، علکم الذکر و له الانثى تلک اذن قسمت ضیزا. خب معتقد بودن عرب جاهلی که به اصطلاح پسرا مال خودشونه، دخترا مال خداست. فرشته ها هم دختر میدونستن، میگن دختران خداست. حالا این بیان اعتقادی میخواد بکنه، شما براتون پسر هست، برای خدا دختره. عجب قسمتی کردی. کلمه زیزا یعنی غیر عادلانه، ستمگرانه. این لغت فقط همین یه جا و یک بار در قرآن به کار رفته. لی زا لاد یه ز و یا. قرآن یک دونه کلمه گفته، چهار تا معنا از او در میاد بیرون. این که برای خدا فرزند قائل شدن ستمگرانه است، دخترها رو ننگ شمردن چیه؟ ستمگرانه است. فرشتگان رو دختر دانستن ستمگرانه است. فرشتگان رو دختران خدا دانستن ستمگرانه است. یک لغت بیشتر، چهار تا حرف داره. تلک اذن قسمتون ضیزا. شما ورش دارین.
چه جایگزینش بخوام؟
چی بخوام بذاریدش که این معنا رو برسونه؟
هیچ.
کاربرد کلمات در قرآن مقدس یه جوری، گاهی اوقات یه دونه آیه قرآن در میاد بیرون، یه مطلب بیشتر نمیگه. خیلی هم کوتاه. مثلا فرض بفرمایید فلیان دور الانسانو الى طعامه. انسان باید به غذاش نگاه بکنه. این معنی آیه است. شما از این آیه چند تا معنی در میارید بیرون؟
چند؟
خبر شماره نیست اصلا. به غذات نگاه بکن، خوب نگاه بکن، چون نظر در عربی یعنی نگاه با تعمق. نگاه بکن که آیا تو سر سفره تو همه چی پیدا میشه، همسرت غذا برای خوردن نداره. این نگاه بکن. به غذا نگاه کن، ببین از چه موادی تشکیل شده که برای بدنت لازم هست، باید استفاده کنی یا نه. مثلا مواد سگانه شما لازم دارید، مواد قندی، مواد چربی، مواد پروتئینی، ویتامین ها، مواد معدنی، نزید اینها داره یا نداری مثلا فرض کنید، برای اینکه بدن تو خوب نگه بداره. بسیار خوب، سر سفره نشستی، دیگه هم نشستن، به غذای خودت نگاه بکن، دستور اخلاقیه.
درسته.
غذای دیگری نگاه کن، خجالت بکشه مثلا. خیلی خوب، به غذات نگاه کن. اگر از مثلا حبوبات تشکیل شده، لوبیاز، نخود، عدسه، این وضع محصولاتی که کشاورزی اون سال مملکتت چطوریه. به غذات نگاه کن. اگر میخوای بخندی، عاملش تو غذاست. میخوای گریه کنی، عاملش تو غذاست. میخوای بخندی، زعفرون بخور. میخوای گریه کنی، عدس بخور مثلا. خب این همه معنا رو شما از توی یه آیار من چند تاشو گفتم، بیشتر از اینا هستش. و از همین ها مهم دار، از امام صادق علیه السلام، فلیان دور الانسان و الی طعامه، انسان باید به قضاش بنگرد و دقیقا نگاه بکنه، یعنی به علمش نگاه کنه کی داره میگیره. یک دونه آیه قرآن کریم گفت
چه کرده؟
چی کرده؟ عرض کردم 20 تا از این آیه میشه حداقل معنا کشیده بود بیرونا. من خیلی خلاصه گفتم که
دست کمش.
اندک و کم گرفتمش. یه همچین بحثی قرآن کریمه. بمیگیم وسعت معنای آیات قرآن کریم، وسعت معانی آیات قرآن کریم.
به نوعی نظم دیگه، چون تعریف نظم اینه که هر چیز رو سر جای خودش بذاره.
خودش بذاره. حالا تعبیر میشه
عبارات دقیقاً هر کدوم سر جای خودش.
یک داستان از سوره قصص قرآن، چون یکی از بحث‌های قرآن بحث‌های داستان‌های قرآنی است دیگه.
احسن القصص،
قصص قرآن. احسن القصص فقط سوره یوسفه. در بین قصه‌ها از همه‌شون بهتر اونه دیگه. بذار احسن القصص. بقیش خوب قصه است دیگه. یکی از پیغمبرانی که داستانش تو قرآن کریم زیاد آمده، از هر پیغمبری زیادتر، حضرت موسی علیه السلام هست. حضرت موسی قرآنی ها، نه موسی اسرائیلی و یهودی. این بزرگوار رو خدای متعال داستانش خیلی عجیب تعریف میکنه، که خلاصه این به فرعون خوابی دیده شد توسط فرعون، که یک کسی از بنی اسرائیل میاد بیرون و خلاصه میده بساط رو به همدیگه میریزه. دستور میده که هر کی از بچه در بنی اسرائیل به دنیا بیاد بکشنش، و حتی از این میره جلوتر، یعنی میگه هر زنی که در میان در واقع سبتی ها یا بنی اسرائیل این حامل است، شکمشو بشکافن بچه را اونجا بکشنش. تا این حد میره جلوتر. خدای متعال قدرت دمایی میکنه، موسی رو به دنیا میاره. مادر موسی اسمش هم یوکابت بوده البته. وقتی به دنیا میاد میاره میترسه، خیلی میترسه که اینم گرفتار بقیه بچه، مثل بقیه بچه گرفتار بشه و خلاصه او رو بگیرن بکشنش دیگه. قرآن در یکی از زیباترین آیاتش از نظر ادبی فوق العاده زیباست. هر چی شما بگی در مورد این آیه که هم گفتی، اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم یلتقط و عدو و لی و عدو و له. توجه کردید؟ خلاصه و این خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. اصلا این آیه بیداده به لحاظ ادبیات. خب معناش مشخصه، ما به مادر موسی وحی کردیم، بچه تو به دنیا آوردی، الان داری میترسی؟ هیچ نترس، بچت رو شیر بده در داخل نیل بنداز،
باقیش
من کارم کرد. اون دشمن من و دشمن او بچه، این بچه رو خواهد گرفتش و ما این بچه رو به تو برمیگردونیم و او رو پیغمبر قرار میدیم. ببینید دو تا مژده رو خدا داره به مادر موسی میده. انا رادوه الیک اولیشه، بهت برش میگردونیم. دوم و جاعلوه من المرسلین، از پیغمبران. این دو تا مژده رو خدا داره و نوید داره به مادر موسی میده. چون دو تا مژده میده، هر چی توی این آیه آورده زوج زوج آورده تش. اوحینا خفته، دو تا فعل ماضی، دو تا فعل مضارع، دو تا اسم فاعل، دو تا اسم مفعول، دو تا فاعل تفریعیه. هر چی میاره دو تا فعل امر، دو تا فعل نهیه. چون دو مژده رو داده و دو تا بشارت داده، هر چی در این آیه شریف ورد داره میاره چیکار کرده؟ به شکل زوج زوج و جفت جفت برداشته آورده. اینا زیبایی های فوق العاده چشمگیر قرآن کریم به لحاظ انتخاب قوالب هست و قالب ها هست و اشکال آیات قرآن کریم هست. من باز دنبال این قضیه که خدمتتون عرض کردم و بینندگان توجهش داشتن، این اذا الشمس کورت، اذا النجوم کدرت، اذا الجبال سیرت، اذا الاشار عطلت، اذا الوحوش حشرت، اذا البحار سجرت، اذا النفوس زوجت، اذا الموعودة سئلت، و ای ذنبن قتلت، تمام آخرشون ته هست.
و این ریتم و آهنگ و
اصلا بیداد. ادال صحفو نشرت، ادال سماو کشتت، ادال جهیمو سعرت، ادال جنتو ازلفت، علمت نفس و ما قدمت و ما اخرت. و اخرت دیبا نداره، تمام آخرش ته. این چیه؟ شعر نصر اصلاً اصلاً در این چیزها نیست، در این به اصطلاح قد و قوارا و در این شکلها نیست، چیز خاصی است از قرآن مقدس که در هیچ کتابی از کتابهای گذشته و کتابهایی که آینده بیاید نظیر و مانند و شبه و مثل نخواهد داشت. توجه فرمودید؟
درست.
بریم سراغ یک به اصطلاح باز آیه دیگر، خیلی عجیب غریبه. خدای متعال در سوره مبارکه اعراف، البته این آیه میخواد بگه بر فرعونیان ما عذاب فرستادیم. این چه جور عذاب بوده؟ اینا داشته باشین، خیلی خیلی زیباست. فرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. بیداده، بیداد. من نمیخوام الان معنای آیه رو بگم، مضمون رو بگم، بس هم این کاربرد این کلمات خاصه. ما فرستادیم بر قوم فرعون. چی فرستادیم؟ اول طوفان فرستادیم، بعد جراد فرستادیم، جراد این ملخ، قمل فرستادیم یعنی شپش، زفاده یعنی قورباغه، چون جمع زفته دیگه، و دم، و مجددن میگه براشون خون فرستادیم. این آیات را به شکل مفصل بر اونها ما فرستادیم. یا کنید از کلمات آسون شروع میکنه، اگه بخواد یک منحنی ریاضی بکشید از کلمات آسون شروع میکنه. ارسلنا علیهم طوفان اولیش، دوم جراد. طوفان کلمه ساده است، جراد از او دشوارتر و از او سختر، و قمل یعنی یه همچین اوجی رو میگیره، ها اینجور میره بالا، قمل، بعد میره به سخت در این کلمه، میرسه به زفادع که سختتر از همه ادا میشود. وقتی سخت در این کلمه رو گفت، یک دفعه یک دونه لغت از آسون انتخاب کنه و دم، منحنی اینجور میره بالا تا اینجا میرسه. این نحوه ایست که قرآن کریم در مورد کلمات به کار میزنه. عرض کردم در کتاب به اصطلاح مقدس قرآن کریم از این نمونه ها فتو فراغون داریم، و شما در کلمات عرب و کتاب های عرب و در اشعار عرب جاهلی هرگز بعدم خیلی خواستن از سبک این قرآن کریم به اصطلاح تبعیت کنن که هرگز نشد. البته یکی از چیزایی که من حالا خاطرم رفت خدمت شما بگم، این رو دیشب گفتم، اجمال گفتم، البته خواهم تفسیرش رو براتون بگم. سبکی که قرآن کریم بر بیان مطالب انتخاب بکنه سبک خاص خودشه. یعنی قرآن کریم با اینکه همه چی در خودش آورده و داره، اینجور صحبت نمیکنه که مطالبو شروع کنه از اول تا آخرش بره و بعد چیکار کنه یک مطلب نو آغاز بکنه. شما آیات متعددی قرآن رو بررسی بکنید، یعنی دو تا آیه در مورد مطلب صحبت کرد، هنوز اون مطلب به انجام نرسیده است، سراغ یه مطلب دیگری میره. این فقط به خاطری که نشون بده گفتارش با نحوه گفتارهای بشری کاملا با هم متفاوت، با هم دیگه کاملا متباین هست.
یه سبک منحصریه،
ما به میگیم سبک مزجی، روش مزجی، یعنی به هم آمیخته. شاید براتون مثالم زده باشم، برای بینندگان محترم، و شما وارد گلستان میشید، کرد کرد ببینید که گل‌های مختلف کاشتن، گل یاس یک کردشه، گل بعدی گل محمدی، گل سوم کرد سوم گل گلیول مثلا دارم میگم. یه وقت وارد یه گلستان میشیم، اه همه رو تو همدیگه کاشتن، یه چند تایی گل محمدی، بعدش گل یاس، بعدش گل مثلا بس ببینید که تو هم اینها رو
میاندن.
یه چیز خاصی قرآن کریم درست میکنه در این ارتباط. نکته‌ای که حالا باز باید حتما بهش توجه داشته باشیم، اون بیان ایجازی قرآن فراموشمون نشه. گاهی اوقات قرآن کریم در یک سری مطلب بسیار کوتاه مطالب عمیق میگنجونه و میگه. شما دستورات اخلاقی قرآن کریم نگاه بکنید، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهل، این چقدر آخه آیه چقدره. به قول دانشمندان علم اخلاقی که به این آیه برخورد کردن، میگن شما نگاه کنید که امهات امور اخلاقی رو قرآن کریم برداشته و در یک دونه آیه جا داده در برابر خلاصه نامردمی های دیگران تو رویت رویه گذشت باشه و چیکار کن و مردم رو به کارهای پسندیده و نیکو دعوت بکن و از کسانی هم که خلاصه نمیفهمند و نمیدارند روی برگردان
معرضان جاهل،
تموم شده رفت. یعنی دستورات عمده اخلاقی رو در سه تا مطلب گنجونده، یه دونه آیه که نیم خطم بیشتر نمیشه قرآن کریم برای ما بیانش میکنه. در مورد دو تا مسئله‌ای که خیلی مختصر بگم چون خیلی حرف برای گفتن ما داریم، البته دو تا لغت به نام فصاحت داریم و بلاغت داریم. ما میگن طرف فصیح حرف میزنه، فصیح یعنی ساده، همه کس فهم و آسون به میگن فصیح. بلیغ همونطور که عرض خدمت شما و بینندگان، یعنی کاربرد حد اقل کلمات برای بیان مقصد و مقصود. قرآن هم فصیح است هم بلیغ است. یه داستان قرآن کریم نقل میکنه و این داستان داستان حضرت نوح پیغمبره. نوح داستانی در قرآن عجیب غریبیه و ایشون اومد از طرف خدای متعال این معمولیت رو یافت قومش رو راهنمایی بکنه، دعوت کرد و دعوت کرد و دعوت کرد و مدت 950 سال مردم رو دعوت میکرده، چون بنابر روایات عمرش حداقل 2000 سال بوده. 950 سال فقط دعوت میکرد قبل از طوفان. عده اندک و قلیلی به او ایمان آورده بودند. حضرت نوح علیه السلام دلگیر میشه، خدایی آخه من چی بکنم با این مردم، عذاب بفرست. تحمل بکن. وقتی که صدای نالش دیگه بلند میشه، خدای متعال بهش دستور میده وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، شروع کن به ساختن کشتی، چی رو بساز. خب توی جایی که اصلا بارون نیست، خوشحالیه خشتی درست کنی، مردم میگن که این بالا خونه مشکل پیدا کرده،
مردم میخندن که خندیدن
و همینطور هم شد. کلا ما مر علیه ملعون من قومه سخرومه، رد میشدن مسخرش میکردن، قالو اتسخر منا فسوف نسخر لکم، حال نوبت شماست بعد نوبت ما میرسه،
بعد ما هم شما رو مسخره.
این کشتی ساخته شد، کشتی ساخته شد. من اینجای پرانتز بخوام باز بکنم، حدیثی از پیغمبر بزرگوار اسلام است که اهل سنت و جماعت نقل کردن و شیعه فراوان نقلش کرده، که پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق او هلک، مثال اهل بیت من مثال سفینه نوح میمونه، کشتی نوح میمونه، که هر کس در اون با نفسای طوفان سوار اون کشتی شد نجات پیدا کرد و هر کس که سراغ اون کشتی نرفت سوار نشد چی شد؟ هلک. اهل بیت من اینا و جناب آقای مولوی در مثنوی خودش این حدیث رو کاملا تحریف کرده و به جای اهل بیت میگه صحابه پیغمبر اکرم اینجور بوده،
اون که خیلی چیزا رو تحریف کرده،
یکیش هم همینه. خب به هر صورت این شروع اصلا این حدیث سفینه رو سنیا فراوون نقلش کردن و برشویا. حالا این کشتی ساخته شده، خدای متعال فرمان داده هر کسی که به تو ایمان آورده نو سوارش بکن، ولا تو خاطب نی فلذین ظلموا انهم مغرقون. بچه خود نو هم چیه؟ خلاصه جز اونه که ایمان نیورده بودشتی و غرقم شد دیگه. خب سوار میشه، مؤمنین به او سوار میشن، از هر حیوانی هم جفت جفت داخل استلاجی
که پای نصب میشه،
فرمان الهی صادر میشه و از زمین آب بجوشه و از آسمان آب بریزه. نتیجه این می شود که همه جا را آب میگیره. باز من یاد مطلبی افتادم که حیفم میاد که نگمش.
خیلی
الان در زیر قبه حضرت ابا عبدالله الحسین هستیم، این افتخار بنده است که الان اینجوری هستم. من چیزی رو فهمیدم، آن که فهمیدم اینه، هر پیغمبری که خدا پیغمبرش شد بر حسین گریه کرده، یعنی تا نکرد بهش پیغمبری ندادن دیگه. این داستان مفصلی که حالا بحث تفسیر نمیخوام براتون بکنم من. بعد جمله پیغمبران نوح بوده، بعد خب در روایت هست که سوار کشتی شدند، کشتی حرکت کرد و آمد رو آب، البته چون کره زمین آب گرفته بودش. یه جا رسید، کشتی شروع کرد به تلاطم پیدا کردن، الانی که غرق بشه. نو ترسید، خدایا قرار کشتی ما غرق بشه که ما بریم؟ ادا آمد نه، جایی که الان کشتی ایستاده محاذیش در زمین محلی به نام کربلا، آبی سالان اینجا زیرش اونجا زمینیش به نام کربلا، تو اونجا وایسیدی به خاطر این تکانه کشتی، به خاطر اون کربلاست. خدای کربلا کجاست دیگه؟ محلیست که حسین در اونجا شهید می شود. حسین کیه؟ فرزند پیغمبر آخر الزمانه. تو هم باید همین الان بر قاتلاش لعنت بفرستی و گریه بکنی تا کشتی از این حالت التهاب و تلاطم راحت بشود. این کارو کرد، کشتی را آروم گرفت اون وقت. حال بگذاریم از این ماجرا، به هر حال شروع کرد به ریختن، باران از بالا، آب از زمین جوشیدن. خب یه زمان خب گرفت همه جا رو دیگه، حالا میخواد خدای متعال بگه که چی؟ که بسته دیگه. نه میگه بسته دیگه، حالا خب بگه بسته. این آیه واقعا نمیتونم، حالا اونا که ادبیات عربو خیلی خوب میدونن میدونن که این آیه چه کرده. قیل یا ارض ابلعی مائکه و یا سماع و عقلی و قیل الما و قضی الامر و استوت علی الجودی. در نظرم سوره هود باشه آیه. آخه چقدر کلمه انتخاب کرده خدای متعال. قیل گفته شد، یا ارض ابلعی مائکه، ای زمین آبت رو فرو ببر، و یا سما و عقلی، ای آسمان از ریزش باران بیست تو، توجه کردی؟ و قیز الما، فرمان الهی که صادر شد زمین آبش رو فرو برد، قضی الامر، فرمان خدای انجام شد، و استوت علی الجودی، و کشتی بر روی کوه جودی که در آذربایجان فعلی از اونجا شاید بقایش هم پیدا کرده باشن، که البته اونجا هم داستانی ما داریم. ظاهر کار این که بر روی کشتی حضرت نوح علیه السلام نام پنج تن مقدس درج شده است، درج شده بعدم بشه. البته برخی از مفسرین با انصاف سنی هم در این زمینه سری حرفایی زدن، البته نسبت به توجه و توسل به پنج نور مقدسی که خدا خلق کرده و آفریده. منظورم اینه، این قرآن کریم چقدر کلمه به کار برده در بیان این مقدار کلمات اندک. قرآن کریم این همه معانی و مفاهیم رو القا کرده است، این همه رو القا کرده، از زیبایی های پایان ناپذیر قرآن کریم است. کلمات اندک اما معانی، معانی بسیار بسیار ژرف و بسیار بسیار وسیع. این دعب قرآن کریمه که از آنچه که مانع بشه که انسان زودتر به مقصود برسه خودداری کنه معمولا. خب البته نکته‌ای باید اینجا گفته بشود که من ترسم یه بار فراموش کنم بگمش. خیال نکنیم قرآن تنها، اونایی گفتن قرآن تنها، اونا قرآن نشناختن. خیال نکنیم قرآن تنها کفایت میکند انسان را، به هیچ وجه من الوجود. خدای متعال ادهی رو خلقشون کرده، این ادهی که خلق کرده به عنوان دانشمندان قرآنی و معلمان قرآنی معرفیشون کرده. چون خیال نکنید که قرآن مراد همین ظاهر قرآن کریمه، قرآن باطن داره، قرآن بطنها داره، بلکه سبعت و ابطنن ما داریم. اینا رو کی بلده؟ خدای متعال قرآن رو فرستاده که انسان‌ها به هر میزانی که از هوش و دانش و فکر بهره مندن از این قرآن استفاده بکنن، از این قرآن استفاده بکنن. حالا تو بحث علوم قرآنی خواهیم گفت انشاءالله این قضیه رو، اونجا استفاده بکنن. مثلا قرآن فقط ظاهرش نیست، حتی گاهی اوقات شما ظاهر قرآنی که میخونی این چه معنی داره این قرآن گفته که گفتن نداشته که. مثلا فرض بفرمایید که به اصطلاح هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. خب این گفتن داره، اونا که میدونن با اونا که نمیدونن یکسان نیستن، صاحبان خرد دارن پند میگیرن. خب این که هر بچه 5 سالم بلده که دانشمند و جاهل با هم یکسان نیستن. قرآن میخواد اینو بگه؟ یا این ندت شهور اندالله اتنا عشر عشرم بی کتاب الله یا ما خلق از سماوات بلد منا اربعت و نورم ذالکت دین رو قیم. این چیه؟ ماها در نزد خدا 12 تاست. از اون زمانی که خدا آسمان ها و زمین رو خلق کرده ماها 12 تا بوده. دین قیم اینه، دین قیم این است که بنده برای سال 12 ما قبول اعتقاد داشته باشم. این که قبل از قرآن هم بوده که قرآن میخواد اینا رو بگه. یا مرج البحرینی یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما. اصلا چه خاصیت داره من بدونم دو تا دریا تو این مجموعه هستی توی زمین ما هست که اینا خلاصه با هم دیگه قاطی نمیشه آباشون؟ فایده چیه؟ اصلا چیه؟ اصلا به چه درد میخوره؟ این چه چیزی داره برای من؟ یعنی به عنوان راهنما و هادی چی به من میخواد بده؟ میخواد اینو بگه. ما بحثمون یه شام گفتیم اینا، البته در تشیع همش همین، ما معلم میخوایم. معلم شیعه میگه من دنبال عالم میخوام برم، این حرف حساب شیعه است. حرف هر کسی رو در مورد قرآن که کتاب آسمانی آخرین کتاب خداست من قبول ندارم. کسانی حرفشون برام سندیت داره که طرف خدا تضمین شده باشن، این حرف شیعه است. از اولی که پیغمبر آمده این حرف رو گفته پیغمبر اکرم، امروز هم ما شیعیان داریم این ادعا رو میکنیم. قرآن کتاب آسمانی هست قطعا و یقینا، کتاب آسمانی آمده که فهمیده بشود قطعا و یقینا، و هیچ انسان معمولی با دانش انسانی خودش محال به تمام آیات قرآن احاطه پیدا بکنه، محال این قضیه. خب تکلیف چی میشه اینجا؟ خدا راه فهمیدن قرار داده و یا قرار نداده؟ البته قرار داده. خب این راه کدومه؟ دارمان بمانی میکنم در زمانی که شخص پیغمبر اکرم زنده است راه خود اونه. هر جا قرآن نفهمیدم، هر جا برام فهمش دشوار شد، میرم خدمت پیغمبر اکرم و رسول الله. معنی آیه چی شیا که الم تجدو ما ان فتیممو سعیدن، اتوزه یه حکمه، اگر آب پیدا نکردی به جای وضو تیمم بکنه. خب چجوری تیمم بکنم واقعا؟ من ادهی تو برای پیغمبرم حالیشون نبود، در خاک میغلطیدن، میگفتن تیمم داریم میکنیم. پیغمبر اینو گفته واقعا مشوار میشد برای مردم فهم آیه قرآن سراغ پیغمبر. پیغمبر خودش میگفت که دانشمند قرآنیست. ما داریم این حرفو میزنیم بعد از پیغمبر کی؟ یعنی میخوام بگم زیبایی های لفظی قرآنی کردیم ما رو به خودش مشغول نکنه که از این مطالب بمونیم یه وقتی.
درسته، کتابی که تمام برنامه های زندگیمون رو میتونیم از اون بگیریم، ولی خب به اون اندازه که باید به اون رجوع نکردیم. آیا دکتر قرار شد توضیح بدین که حالا
من هم این کلمه آخری شما رو بگیرم، بد نیست این قضیه. در روایات اسلامی فراوان ما داریم، فراوان داریم که در قرآن روز قیامت تجسد و تجسم پیدا می کند و بعد به شکل زیباروی در میاد بیرون، یعنی جوان فوق العاده زیباروی میاد و در پهنه محشر خدای متعال و صف به صف اونجا مردم ایستادن، شهدای بر و شهدای بحر و انبیا و صدیقین و همه اینا وایسادن اونجا. از جلو هر صفی که رد میشه میگن این مقامش از ما بالاتره، ما نمیدونیم این چیه، جزء کدوم دسته است اینا. و بعدش به اونها رو میکند و میگه که چرا منو نشناختید، من قرآن هستم. مثلا کسانی که در این دنیا باش معنوس بودن، یعنی حداقل هر روز 30 تا آیه رو میخوندن، چطور من نشناختیم؟ من قرآن هستم که به خاطر من شما سرزنش ها شدید، زخم زبان ها کشیدید، شکنجه ها شدید و خلاصه مسائل از این قبیل. اون وقت از طرف حضرت رب العزه فرمان می آید که قرآن شفاعت کن، که تو هر کس را شفاعت کنی شفاعت رو در حقش من قبول خواهم کرد. یک فرمای دیگری هم این حدیث در کتب عامه هم البته آمده است. توجه، حالا بعد یه فکری برای اون روزمون هم بکنیم. واقعا من هایی که کتاب زندگی است و همین حرف به حرف، یه کتابی که بگیم کتاب عزیزم، نول کتابون عزیز، کتاب عزیز، این کتابی که واقعا به قول جناب عالی هیچی رو فروگذار نکرده در این که بخواد به ما آنچه که نیاز داریم رو بدهد، هیچی رو فروگذار نکرده. واقعا هم حساب کنه در پهنه قیامت و صحرای محشر خدا در برابر حضرت حق جل و علا قرآن رو ما با چطور برخورد بکنیم و در برابر خدای متعال چگونه پاسخگو باشیم که به شما دین خوب دادم، کتاب خوب دادم، اما شما راجع به این کتاب حق مطلب رو به جا نیاوردید. این نکته به اصطلاح خیلی قابل توجهی هستش، مخصوصا ما که شما خیلی قشنگی مطلب رو ذکرش کردید که بابا ما داریم بزرگوارانی که خدای متعال گذاشته باشه برای اینکه برامون توضیح قرآن کریم بدن دیگه، تبیین قرآن کریم بکنن. یعنی ما رو خدای متعال بهمون افتخار داده، در خانواده به دنیا آورده که این خانواده خانواده شیعی بودن.
به همه انزم مسئول ما یه
البته مسئول هستیم، ولی در این حال اینقدر لطف خدای متعال برای من بزرگ است و زیادی که اصلا قابل بیان و شکرگزاری اصلا نیست. توجه کردید؟ ما مسئول تنها نیستیم، مگر اهل سنت مسئول نیستن؟ مگر اونها نباید دنبال تحقیق برن؟ ما مسئولیم، مگر مسیحا مسئول نیستن؟ یعنی چرا دنبال دین حق نرفتین شماها؟ حالا دی ما میتونن بگن که ما مانع داشتیم، محدود داشتیم، نتونستیم تحقیق کنیم، ممکنه اینجور باشه، ولی عامشون مشکل دارن. الان مسیحی نمیتونه بگه من اسم اسلام به گوشم نخورده بوده، چون خورده میگن چرا دنبالش نرفتی تحقیق بکنی. برای فرد عام یا اهل به اصطلاح سنت و جماعت میگن چرا دنبال مطلب اختلافیتون با شیعه نرفتین شما؟ این چی میگن اصلا اینا؟ شیعه رو نمیشناختی شما، اسمش به گوشت نخورده بود. توجه کردید؟ حالا ما الحمدلله به لطف خدای متعال داریم این مطلب رو، و یادمون نره البته اینم، نمیخوام من قره کنم شما رو یا بینندگان رو. ما در اعمال ممکنه کم و کس داشته باشیم که البته داریم، ولی دلمون یه جا قرصه، چون به کسانی که خدای متعال اونا رو معرفی کرده به عنوان حجتهای خودش ما اعتقاد پیدا کرده ایم، بنابراین خودشون فرمودن این کم و کسیاتون رو ما اونجا خودمون جبرانش میکنیم. ضمن این که ما البته مسئولیتمون شدید هست، یعنی هم باید دین خودمون نگه بداریم و هم باید این دین رو ترویج کنیم و عرضه کنیم به دنیا.
قصد.
من به شما این جمله رو بگم، شما مطمئن باشید دنیا شیفته تشیعه، نمیدونه، دنیا نمیدونه، و عامل این که نمیدونن باز خود ما هستیم که چرا نباید بدونند. ما هر جا که بریم به عنوان فرد شیعه باید گلی آتش باشیم، یعنی کتاب خدا رو آن گونه که باید معرفی کنیم.
خب آی دکتر، ما چون الان حدودا دو دقیقه سه دقیقه وقت داریم، ما اطلاعات قرآنی باید داشته باشیم، خودمون این کتاب رو خوب بفهمیم، بتونیم اون رو منتقل بکنیم به دیگران. حالا اون دیگران میتونن دوستان ما باشن، اقوام دیگه باشن، کسانی باشن که اصلا مسلمان هم نیستن، میتونن فرزندان خودمون باشن، به هر حال خیلی مهم نیست که چه اشخاصی، ولی خب این رو بیاموزیم و یاد بدیم. الان حالا تو دو دقیقه میدونم وقت کم، ولی خب بگیم هنر شماست. من بخوام برم قرآن رو یاد بگیرم، از کجا با شروع کنم؟ برم خود مطالبش رو فقط بخونم، معناش رو بخونم، برم کتاب‌های تفسیر رو بگیرم، اونها رو مطالعه کنم، چیکار کنم؟
مقدم بر همین مطلب دیگری است، زبانش یاد بگیری،
زبان قرآن.
بله، ما ببینید البته این خاص قرآن نیست، من یه وقتی مثلا فرض بفرمایید بعضی از آثار شکسپیر رو داشتم به فارسی نگاه می‌کردم، این چیه که آقا دنیا اینجور داره میزنه سرش حلوا حلوا میکنه.
شیفته اون شد.
این چی آخه؟ کینگ لیرش مثلا ورز کن. اوتلوش مثلا. مثلا دارم میگم اینا رو. آخه به زبان من ترجمه شده. من اون لذتی که باید ببرم نمیبرم. بذار اگه انگلیسی بلد بودم فرم دیگری بود. چون که مثلا فرض کن دریاچه. مثلا کتاب مثلا خیلی معروفه. چیز معروف فرانسوی است که عرض کنم حضور شما که خب من میخونمش میگم این چیه آخه که این دنیا میگه دریاچه دریاچه دریاچه. اینا به خاطر به زبان فرانسه بوده به فارسی برش کردوندن. نمیخوام بگم دنبال معانی فارسی قرآن داریم، نظر نمیشه، ولی قبل و پیش از آن که دنبال معانی فارسی قرآن بریم باید خود قرآن رو بفهمیم. من نمونه های فرامون براتون ان شاء الله شبای بعد خواهم گفت که وقتی ما میخوایم ترجمه کنیم برگردونیم از زبان عربی به زبان فارسی چه دستگلایی به آب بدیم. ما تو خود قرآن کریم
عبارات رو نداریم جای گزینه
نداریم، چه دیگه میریم از اون معنا رو نمیخواد قرآن بگه، از اون نمیخواد بگه.
لذا معانی وقتی فرق میکنه با هم دیگه.
بله همین علته. خیلی از قرآن مشکل دارن توی همین زمینه، قرآنی که مترجم باشه ترجمه فارسی داشته باشه. دعوا چه کردید؟ خب اول خود قرآن رو بعد زبونش یاد بگیرید شما.
آی دکتر یک دقیقه.
این راشینه. پس اولین قدمی که برای ما لازمه برداریم برای فهمیدن قرآن کریم اون این است که چیکار بکنیم که ما زبان این کتاب رو متوجه بشیم. سختم نیست برای ما فارس زبونا، دو سال خوندن زبان عربی ما رو به عربی مسلط خواهد کرد، چون 70% زبون ما اصلا عربیه. مشکل نداریم، اصلا مشکل نداریم ما، مخصوصا قواعد این زبان که بسیار منظمه. در دنیا زبانی به نظم زبان عربی اصلا پیدا نمیشه
و به کاملیه
و کمال. بله شما کدوم زبان داری که 14 صیغه داشته باشه برای هر چیزش بیدش؟
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از همراهیتون، تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنیم.
ابا صالح یا ابا صالح، فضای این دل دیوانه گرفته بوی گل نرگس، دلم نشسته چو پروانه در آرزوی گل نرگس، سزد ز قصه بمیرم من ز درد و غربت و تنهایی، همیشه ذکر فرج دارم ولی چرا تو نمی آیی؟ ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح، ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح.